بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 35.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فإن قلت ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في العمل بالعمارة وترتيب أحكام الواقع على معداها، وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام العمارة سببا لجعل معداها على المكلف، مثلا إذا فرضنا. بحثر ذکر معنای سببیت و تفسیر این مسئله بود. سه تفسیر برای سببیت ذکر فرمودند که تفسیر سوم عبارت بود از مصلحت سلوکیه. فرمودند که بنابراین تفسیر اگر اماره مخالف با واقع بود، خود معدای اماره یعنی نماز جمعه مصلحت ندارد، ولی به خاطر سلوک بر طبق اماره شارع مقدس مصلحت واقع رو به انسان میدهد. هر سه تفسیر ذکر شد، در پایان متعرض یک اشکال می شوند و از این اشکال جواب می دهند. اما بیان اشکال این است که مستشکل می گوید ما هرچه بررسی کردیم در واقع و در نتیجه فرقی بین قول شما و تفسیر دوم که قول اهل سنت است پیدا نکردیم. در دو نکته که خودتون تصریح کردید با هم مشترکید، گفتید حکم الله واقعی بین عالم و جاهل مشترک است، این را هر دو گفت. نکته دوم، هر دو قول گفتید حکم واقعی بر شخص منجز نیست، اینم که هر دو قبول کرد. در صورت مخالفت شما گفتید مصلحت بر سلوک است. و اون آقا گفت مصلحت بر معداست. ما این الفاظ رو نمی فهمیم که مصلحت بر سلوک یا معداست. به اینا کار نداریم، میایم حساب میکنیم، میگیم خوندن نماز جمعه سامه مصلحت داره یا نداره. اگه بگید مصلحت نداره، پس امر به نماز جمعه قبیح و حال این که امر شد، اینه شما هم نمیگید، او تفسیر قبلی هم یه حرف رو نمیزد. و اگه خوندن نماز جمعه مصلحت داره، پس تنها وظیفه انسان خوندن نماز جمعه است. و در این خوندن نماز جمعه هم مصلحت هست. هم شما یه حرف رو میزنید و هم قول دوم. پس هر دو میگید در حال قیام اماره انسان یه وظیفه بیشتر نداره، اونم خوندن نماز جمعه. از این طرف وقتی نماز جمعه خوند و مصلحت هم داره دیگه، پس مصلحت هم به انسان داده میشه. پس بنابراین مل فرق بین قول شما و بین تفسیر دوم از تفاسیر اهل سنت؟ شما فقط عبارت عوض کردید، واقعیت عوض نشد. او آقا گفت مصلحت بر معدا، شما گفتید مصلحت بر سلوک. این صرف تعویض عبارته و الا واقعیت اینه که این عمل مصلحت داره، وظیفه انسان هم همین. چی میگید؟ فرق بین این دو قول چی شد؟ اگه اون تصویبه اینم تصویبه. این خلاصه اشکال. اشکال رو بخونیم تا بعد به جوابش بسیم. فإن قلت ما الفرق بین هذا الوجه، این قلت چی فرق بین این وجه اون چنون وجهی که بازگشتش به اینه، مرجع و تفسیر این وجه اینه، الى المصلحه في العمل بالاماره. شما گفتید مصلحت در سلوک بر طبق اماره است، در عمل کردن بر طبق اماره. و ترتیب احکام الواقع على معداها، گفتید احکام واقع رو بر معدای اماره ترتیب بده، یعنی نزل الاماره منزله الواقع، اماره به جای واقع بهش عمل کن. مصلحت هم در سلوک بر طبق اماره است. چه فرق بین این قول و بین الوجه السابق و بین تفسیر گذشته الراجع الى کون قیام الاماره، که بازگشت اون تفسیر به این بود که قیام اماره سبب برای جعل معدای اماره است بر مکلف، معدای اماره بر مکلف جعل می شود و مصلحت داره. فرق بین این دو قول چی شد؟ حالا مثال می زنن، می فرماین مثلا اذا فرضنا قیام الاماره علی وجوب صلات الجمعه، فرض میکنیم خبر واحد قائم شد بر این که نماز جمعه واجبه، مع کون الواجب فی الواقع هی از ظهر، با اینکه واجب واقعی ظهر بوده اماره بر خلاف واقع حکم کرد. خب در این صورت سوال میکنیم، فین کان فی فعل الجمعه مصلحتون یتدارک بها ما یفوت و به ترک صلات ظهر، اگر در خوندن نماز جمعه یه مصلحتی باشد که تدارک شود به این مصلحت اون چی که فوت میشه به ترک نماز ظهر، اگر خوندن نماز جمعه مصلحتی داره که جای مصلحت نماز ظهر رو پر میکنه، فصلات الظهر فی حق هاس الشخص، پس نماز ظهر در حق این فرد خالیتون عن المصلحت الملزمه، نماز ظهر مصلحت ملزمه نداره، نماز جمعه مصلحت داره، پس نماز ظهر واجب فعلی و منجز بر این آقا نیست. فلا صفت تقتضی وجوبها الواقعی، پس مصلحتی نیست، صفتی نیست که اقتضا کند وجوب واقعی صلات ظهر را، پس نماز ظهر واقعا واجب نیست، یعنی واجب منجز و فعلی نیست که هر دو قول هر کو میزدن. فهنا وجوب واحد واقعا و ظاهرا، اینجا ما یه وجوب بیشتر نداریم، واقعا و ظاهرا متعلق به صلات الجمعه، این وجوب تعلق گرفته به نماز جمعه، پس بنابراین نماز جمعه واجبه چون مصلحت داره. و ان لم یکن فی فعل الجمعه صفته، اگرم بگید خوندن نماز جمعه مصلحت نداره، خب امر به نماز جمعه قبیحه که شما میخواید همین رو ردش کنید، بگید نه امر به نماز جمعه قبیح نیست چون مصلحت سلوک داره. و ان لم یکن فی فعل الجمعه صفته، اگر خوندن نماز جمعه مصلحت نداره، کان الامر بالعمل بتلک الاماره قبیحا، مولا ما رو امر کند که ما عمل کنیم به این اماره، این قبیحه. چرا؟ لکونه مفوتا للواجب مع التمکن من ادراکی بالعلم، به خاطری که خود مولا تفویت کرده واجب خودش را با این که تمکن داره مکلف از درک کردن این واجب را به توسط علم. آخه فرض در جاییست که باب علم مفتوحه، انسان میتونه به علم عمل کنه، مولا گفته به اماره عمل کن. خب اگر انسان به اماره عمل کنه مصلحت نداشته باشه، لازمش اینه که خود مولا واجب واقعیش را تفویت کرده. فل وجهان مشترکانه، پس هر دو تفسیر مشترکن، اختصاص الحکم الواقعی، در این که حکم واقعی مخصوص است، به غیر من قام عنده الاماره علی وجوب صلات الجمعه، هر دو تفسیر مشترکند در این که حکم واقعی اختصاص دارد به غیر کسی که قائم شده در نزد او اماره بر وجوب نماز جمعه. کسی که اماره نداره بر وجوب نماز جمعه، حکم واقعی داره که نماز ظهر باشه. کسی که اماره داره بر وجوب نماز جمعه، حکم واقعی نسبت به او فعلی و منجز نیست. فیرجع الوجه الثالث الى الوجه الثانی، وجه سوم شد همون وجه دوم، و هو کون الاماره، و اون وجه بودن اماره سببا لجعل معداها، اماره سبب برای جعل معدات، یعنی جعل مصلحت در معدات، هو الحکم الواقعی، اماره سبب است برای این که جعل بشود معدای اماره، برای جعل معدای اماره، اون معدای اماره حکم واقعی. یعنی تفسیر دوم این بود که میگه معدای اماره مصلحت داشت، حکم واقعی میشد. شما هم لا محاله باید همین حرفو بزنید، یا باید بگید نماز جمعه مصلحت داره یا نداره. اگه میگید نداره، که پس چرا امر کرده مولا بهش؟ اگه مصلحت داره، پس بنابراین هر چی مصلحت داشته باشه وظیفه واقعی همون میشه، لا غیر، نه غیر اون. و منحصر می شود حکم در مثال به وجوب نماز جمعه. در مثال ما دیگه وظیفه مکلف فقط نماز جمعه، نماز جمعه برش واجب می شود، و هو تصویب الباطل، اینم شد همون تصویب باطل که وظیفه انسان حکم انسان تغییر بکنه. پس خلاصه بین تفسیر دوم و تفسیر سوم فرقی در واقع و در حقیقت و در باطن امر وجود نداره. قلتو اما رجوع الوجه الثالث الى الوجه الثانی فهو باطل. در مقام جواب یه جواب سه چهار صفحه‌ای مرحوم شیخ از این اشکال مطرح کرد. یا به عبارت دیگه دو جواب کلی از این اشکال میدن. ابتداعا به صورت کلی یک جواب میدن و فرق بین دو قول رو به صورت واضح بیان میکنند و سپس چهار مورد از عبارت مستشکل رو نقل میکنند و یکی یکی ردش میکنند. اما جواب اول، قبل از جواب اولشون یک مقدمه رو عرض کنیم که بیان یک مطلب فقهی است که ایشون در ذیل جواب بهش اشاره کرد. یه مسئله مقدمه من خلاصه، و اون مسئله این است: انسان مسافر در اول وقت در سفر نمازشو شکسته خوند، بعد هنوز وقت باقی است برگشت به وطنش، در اینجا بین علما اختلاف است که آیا دوباره این مکلف در وطن نمازشو باید تمام بخواند یا نه. مشهور علما میگن خوندن دوباره نماز لازم نیست، به خاطر این که نماز قصر خوندن حکم واقعی اون مکلف بوده است، او به حکم واقعیش عمل کرد، مصلحت واقع رو برد. حالا موضوع تغییر کرده، یه موضوع جدید و حکم تازه است، نیازی نیست که دوباره حکم رو تکرار کنیم، اون مصلحت واقع رو برده تموم شده رفت. ولی بعضی از علما هم میگن نماز قصر خوندن حکم ظاهری بوده، حالا تمکن پیدا کرده از حکم واقعی، باید دوباره حکم واقعی رو انجام بده. یک نکته فقهی، یک نکته دیگر هم بهش اشاره کنیم. فقها میگن در وقت نماز واجب انسان نمیتونه نماز مستحب بخونه، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، انسان مأمور است به خوندن نماز ظهر، یعنی نهی داره از خوندن نماز مستحبی. اگه در وقت نماز ظهر نماز مستحبی خون، هیچ ثواب و ارزشی نداره. البته اینم مسئله اختلافیه درش ها، حالا ما اشاره کنیم. خب بعد از این مقدمه، حالا دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمایند این سخن شما که گفتید تفسیر سوم برمی گردد به تفسیر دوم، این حرف باطلی است، بلکه دو تفاوت اساسی بین تفسیر سوم مصلحت سلوکیه با قول قبلی وجود دارد، که این تفاوت ها اثرات زیادی هم دارد. بیان این دو تفاوت این است: تفسیر دوم اهل سنت اولا می گفتند خود نماز جمعه مصلحت پیدا می کنه، و ثانیا وقتی مصلحت پیدا کرد میشه حکم واقعی، یعنی خوندن نماز جمعه حکم واقعی مکلف است. پس بنابراین نتیجه این است اگه مکلف بعدن فهمید که نماز ظهر واجب بوده، لازم نیست دوباره نماز ظهر رو بخواند، چون مصلحت واقع در نماز جمعه بوده. نماز جمعه حکم واقعی بوده، درست مثل انسان مسافری که اول وقت نماز قصر خونده بعد به وطن رسیده، اینجا لازم نیست دوباره نماز تمام بخونه، چون مصلحت واقع به تمامه به او رسیده است. این تفسیر دوم. ولیکن ما که قائلیم به مصلحت سلوکیه، اولا میگوییم در خود فعل، یعنی نماز جمعه، هیچ مصلحتی خلق نمی شود، ایجاد نمی شود. و ثانیا ما میگیم وجوب نماز جمعه حکم ظاهری است نه حکم واقعی، مولا فرموده صدق العادل، یعنی نزله منزلت الواقع، یعنی حکم ظاهری که به جای واقع میشینه. و تا وقتی که کشف خلاف نشده مثل حکم واقعی است، اما تا وقتی که کشف خلاف نشده، مثلا اول وقت، خب اماره گفته نماز جمعه واجبه، میتونی بخونی نماز جمعه رو مثل واقع، میتونی یه ساعت بعد بخونی. نماز جمعه که خوندی میتونی بعدش نافله بخونی، ولو در واقع نماز ظهرتو نخوندی، وقت نماز ظهر است، در واقع نباید نافله بخونی، نمیتونی در این وقت نافله بخونی، ولی ظاهرا وظیفت نماز جمعه بوده، خوندی، حالا میتونی نافله بخونی. پس این حکم حکم ظاهری است، یعنی نزل هو منزلت الواقع، به جای واقع حسابش کن، اما تا کی؟ تا وقتی که کشف خلاف نشده. وقتی کشف خلاف شد همه چی به هم می‌ریزه، هیچ ثمره‌ای نداره خوندن نماز جمعه، وقت دوباره باید، اگه در وقت نماز ظهر رو اعاده کن، اگه در خارج وقت نماز ظهر رو قضا کن. پس بنابراین تفسیر دوم میگفت لا اعادته بلا قضاء، ولی مطابق حرف ما اگه کشف خلاف شد هم باید اعاده کنی هم قضا. البته در رابطه با قضای بحثی دیگری است، یه حرف تازهی مطرحه که حالا بعداً بهش میرسیم و اشاره میکنیم. این قسمت از عرض کنم که عبارت رو تطبیق کنیم برسیم به بعد. در اصول مظفر اینجا خوندیم که مثلا اینجا هم توضیح میدیم، حالا بهش هنوز میرسیم، عرض کنم که مصلحت مفوته رو به انسان میدن، هر مصلحتی که فوت شده، حالا میرسیم بهش توضیح میدیم، حسابش میکنیم ببینیم چجوریه مسئله. قلت اما رجوع الوجه الثالث الى الوجه الثانی، اما این که گفتید وجه سوم به وجه دوم برمیگرده، فهو باطلون، این حرف درستی نیست، این دو وجه با هم متفاوتن، حساب میکنیم. لان مرجع جعل مدلول الاماره فی حقه الذي هو مرجع الوجه الثانی الى ان، به خاطر این که اساره و چکیده تفسیر دوم اینه، به خاطر که بازگشت جعل مدلول اماره در حق اون انسان، تفسیر دوم که میگفت مدلول میگفت مدلول اماره حکم واقعی میشه، جعل میشه به عنوان حکم واقعی، مرجع جعل مدلول اماره در حق مکلف، اون چنون مرجعی که مرجع وجه دوم بود، یعنی تفسیر دوم این بود که معدای اماره میشه حکم واقعی، تفسیرش اینه، مرجعش به این حرفه، الا ان صلات الجمعه هی واجبتون علیه واقعا، به این که نماز جمعه بر مکلف واجب واقعی میشه، نماز جمعه حکم واقعی است، کل عالم به وجوب صلات الجمعه، مثل کسی که علم به وجوب نماز جمعه داشت، نماز جمعه برش واجب واقعی میشد، حالا که اماره گفته نماز جمعه برش واجب واقعی میشه، فاذا صلاها، وقتی نماز جمعه رو خوند، فقط فعل الواجب الواقعی، واجب واقعیش رو انجام داده. فاذا کشف مخالفت الاماره للواقع، اگر کشف خلاف شد اعاده و قضا نمیخواد، موضوع فرق کرده. فاذا کشف مخالفت الاماره للواقع، اگر کشف خلاف شد، مخالفت اماره با واقع معلوم شد، فقد انقلب موضوع الحکم، اینجا موضوع حکم واقعا تبدیل به یک موضوع دیگه شده. کما اذا وقتی موضوع تبدیل به یک موضوع دیگه شد، فلا اعاده ولا قضاء. کما اذا صار المسافر، چنانچه اگر مسافر بعد صلات القصر صار حاضرا، مسافر بعد از نماز قصر اگر به وطنش برگشت، چطور نمازش نمیخواد اعاده کنه؟ اما به این شرط که ما در مقدمه گفتیم، اذا قلنا به کفایت سفر فی اول الوقت، اگر ما قائل شدیم که کافی است سفر در اول وقت برای صحت قصر واقعا، و به عبارت دیگه اگه ما گفتیم نماز قصرش حکم واقعی است، اگه نماز قصر حکم واقعی باشه دیگه نمیخواد دوباره اعاده و قضا کنه. اینجا هم دقیقا همونطور میشه، نماز جمعه حکم واقعیش بود، حالا موضوع تغییر کرد، دیگه نمیخواد دوباره اعاده کند و قضا کند. اینجا ببینید، باز در اصول فقه ما نمیدارم بودید یعنی ما اشاره کردیم، گاهی موضوع حکم معنی متعلق حکم است. اینجا موضوع حکم میشه جمعه و ظهر، حکم ما میشه وجوب، موضوع حکم میشه جمعه و ظهر. ابتداعا جمعه برای فرد واجب بوده، موضوع یا بگید متعلق وجوب که عبارت بهتریه جمعه بوده، خب نماز جمعه رو خوند، حالا موضوع تغییر کرد، متعلق تغییر کرد، شد ظهر. پس ظهر است و وجوب ظهر، این ربطی به او نداره اصلا، این غیر از او خواهد شد، دو موضوع خواهند شد. خب این بنابر تفسیر دوم. اما تفسیر سوم، و معنى الامر بالعمل على طبق الاماره، اما معنای حرف ما، معنای اون تفسیر ما که گفتیم مولا امر کرده به عمل بر طبق اماره، الرخصت فی احکام الواقع على معداها، شارع اجازه داده، رخصت داده که احکام واقع رو جاری کنیم بر معدای اماره، یعنی معدای اماره نازل منزله واقعه، به جای واقعه، نه ای که خودش واقعه، یعنی حکم ظاهریه. من دون ان یحدث فی الفعل مصلحتون على تقدیر مخالفت الواقع، بدون این که حادث بشه در خود فعل که نماز جمعه باشد مصلحتی بر تقدیر مخالفت واقع، اگر مخالفت واقع شد نماز جمعه مصلحت نداره. کما یوهمه ظاهر و عباره طی العدت و نهایت المتقدمه، چنان که متاسفانه ظاهر دو عبارت عده و نهایه که قبلا خوندیم، ظاهر این دو عبارت اینه که شارع مقدس به نماز جمعه مصلحت میده، چنان که مهم این مسئله است، یعنی مهم این است که فعل مصلحت داره، ظاهر دو عبارت عده و نهایه که قبلا گذشت، آقایون قبلا بیان کردن، فرمودن اشکالی نداره یک فعل با یک صفت، یعنی با ظن به صدق راوی مصلحت دار بشه، نماز جمعه مصلحت نداره، اگه ظن به صدق راوی داشتی نماز جمعه مصلحت دار بشه، این ظاهر عبارتشون بود. ولی نه، ما یه حرفو نمیخوایم بزنیم، یه حرف درست نیست، نماز جمعه مصلحت دار نمیشه. فاذا ادت الی وجوب صلات الجمعه واقعا، پس اگر اماره منجر شد به این که نماز جمعه واجب واقعی ماست، اماره گفت وظیفه شما واقعا نماز جمعه است، وجب ترتیب و احکام الوجوب الواقعی، شما ظاهرا باید احکام واجب واقعی رو بر این نماز جمعه ترتیب بدید، و تطبیق العمل علی وجوبها الواقعی، شما ظاهرا باید عملتون رو بر این واجب واقعی تطبیق بدید، یعنی چیکار کنید؟ یعنی همه احکام واجب واقعی رو اجرا کنید. فان کان فی اول الوقت، پس اگر در اول وقت باشه، جاز دخول فیها به قصد الوجوب، میتونید وارد اون نماز جمعه بشید به قصد وجوب، یعنی نازل منزله واقع معناش اینه دیگه، میتونید انجامش بدید، و جاز تأخیرها، میتونید به تأخیر بندازید، یه ساعت بعد نماز جمعه رو بخونید. فاذا فعلها، پس اگر نماز جمعه رو باز انجام داد، ثمره دیگه، جاز له فعل النافله، میتونه نماز نافله بخونه، چون ظاهرن وظیفش اینه که به اماره عمل کنه، اماره میگه وظیفه تو نماز جمعه، نماز جمعهش خون، نماز واجبش تمام شد، میتونه نافله بخونه. و این حرمت فی وقت الفریضه، ولی اون نافله خوندن در وقت فریضه حرام است. المفروض کونها فی الواقع هی از ظهر، اون چنون فریضه‌ای که مفروض بودن اون فریضه است در واقع ظهر، ولو در واقع ظهر واجب شماست، یعنی واقعا شما نمیتونید نافله بخونید، ولی نزل صلات جمعه رو منزله واقع، حکم ظاهری به جای حکم واقعی حسابش کن، یعنی نماز جمعه تو خوندی حالا میتونی نافله بخونی. لعدم وجوب ظهر علیه فعلا، به خاطر اینکه ظهر که بر این مکلف فعلا واجب نیست، واجب فعلی نیست برش، واجب شهنی است. و رخصتن فی ترک ما، میتونه مجاز باشد در ترک این دو، رخصت داره در ترک، بله فی ترکها اگر باشه، بله فی ترکها، فی ترکه ما در این نسخه درست نیست، رخصت داره در ترک اون صلات ظهر. و ان کان فی آخر وقتها، از این طرف ثمره دیگه، اگه در آخر وقت نماز جمعه باشه حرام تأخیرها، نمیتونه نماز جمعه رو به تأخیر بندازه، نزله منزلت الواقع اینه، اگه 4 رکعت به آخر وقت مونده اماره گفت نماز جمعه واجبه، خب نمیتونه به تأخیرش بندازه، حکم ظاهری به جای حکم واقع مینشیند. و اگر اون قیام اماره در آخر وقت اون صلات باشه حرام تأخیرها، حرام است نماز جمعه رو تأخیر بیندازد. ول اشتغال به غیرها، مشغول بشه به غیر نماز جمعه. ثم ان استمر هذا الحكم الظاهري، حالا اون دیگه شما بحث فقهی نکنید که حالا اول وقت اینا، خب حالا مثال، در مثال مناقشه نکنید، شما وقت نماز جمعه را از فقه مثلا پیدا بکنید، اول اذان ظهر خواهد بود، خب حالا همون وقتی که فقها میگن، خلاصه در مثال مناقشه نکنید، دقت کنید. بعد از ذکر این مطلب هنوز جواب اوله، ایشون دقیقا میخوان توضیح بدن تفاوت بین تفسیر اول و تفسیر دوم، تفسیر دوم و سوم رو. بعد به طور کلی پس معلوم شد بر طبق تفسیر دوم خوندن نماز جمعه مجزی است، و بعدن اگه فهمیدید نماز ظهر واجبه، واقعا نمیخواد نماز ظهر بخونید، چه در وقت چه در خارج وقت. ولیکن بنابر تفسیر سوم مطلب فرق میکنه. برای توضیح مطلب بر طبق تفسیر سوم، ایشون میفرمایند انسان وقتی به اماره عمل کرد، یعنی به حکم ظاهری عمل کرد، مسئله دو صورت پیدا میکنه، تارتن تا آخر عمر کشف خلاف نمی شود، اماره گفته نماز جمعه واجبه، تا آخر عمرم انسان نمی فهمه که واجب واقعیش نماز ظهر بوده. خب اینجا شکی نیست، خوندن این نماز جمعه مجزیست، و بر طبق مصلحت سلوکیه چون انسان بر طبق اماره سلوک کرده، خداوند مصلحت واقع رو هم به انسان میده، چون خود خداوند فرموده بود در حال تمکن از علم میتونی به اماره عمل کنی، منم عمل کردم، چون عمل کردم و سلوک کردم خداوند مصلحت واقع رو به من میده. یک صورت. صورت دوم، صورت دوم این است که بیاد کشف خلاف بشه، یعنی معلوم بشه که نماز ظهر واجب بوده. خب اینجا تارتن در وقت کشف خلاف میشه، هنوز وقت باقیه، شما میفهمید نماز ظهر واجب. اینجا دقت کنید، اینجا حساب کنیم هر چقدر از مصلحت واقع فوت شده خدا به انسان میده، هر چقدر که قابل جبران خود انسان باید جبران کنه. مثلا در این مورد فضیلت اول وقت از دست انسان رفته، اینجا خداوند اون فضیلت رو به انسان میده، ولی مصلحت واقع قابل جبرانه، یعنی میتونی نماز ظهر رو بخونی. خب اینجا باید بخونی، اینجا واجب است نماز ظهر رو اعاده کنی تا به مصلحت واقع برسی. و از طرف دیگه باز عمل بر طبق اماره اینجا دو تا فائده دیگه هم داره، یکی فضیلت اول وقت رو به انسان میدن، فائده دوم اگه اماره نمی بود شما نماز جمعه رو به قصد وجوب میخوندی کار حرامی بود، مفسده داشت و بدعت بود، انسان عقاب داشت، ولی چون اماره قائم شده بود اینجا عقابم نداری. اینم ثمره دومش. ثمره سوم اون نافله هایی که بعد از نماز جمعه خونده ای اونام ثواب خودشو داره. اگه اماره نمی بود شما قبل از ظهر نافله می خوندی قبل از نماز ظهر ثواب نداشت، ولی چون اماره هست خیال می کردی وظیفت نماز جمعه خوندی، حالا نافله شو خوندی، اشکالی نداره و ثوابشو خواهی بود. ای در وقت. پس دیگه تفاوت درست مشخص شد، بنابر تفسیر دوم اعاده نداشت، اینجا اعاده داره. اما اگه در خارج وقت فهمیدی، بعد از وقت فهمیدی نماز ظهر واجب بود، اینجا باز سلوک بر طبق اماره سه تا فائده داره. یکی این که فضیلت وقت از دست شما رفته چون بر طبق اماره عمل کردی، خداوند فضیلت وقت رو بهت میده. ثانیاً برای خوندن جمعه شما رو عقاب نمی کنه. ثالثاً نوافلی که خوندید درسته، اشکال نداره. خب اما مسئله قضا چطور؟ حالا شما ها بگید دیگه مسئله قضا رو چی؟ باید نماز قضا کنه؟ بله بله، ظاهر امر همینه، ولی اینجا یه بحث تازه مطرح میشه که حالا عبارتو بخونیم بعد. اینجا یه حرفای تازه ایست که چیزی نداره، تو اصول فقه خوندید ولی ممکنه اینجا بگیم قضا هم نداره. خلاصه با یک توجیه. بله حالا دیگه خب عبارتو دقت کنید. ثم ان استمر هذا الحكم الظاهري، عبارت های مرحوم شیخ همه جا عجیبه و این یکی دو خط خیلی عبارت های عجیبیه، لذا درست دقت کنید. ثم ان استمر هذا الحكم الظاهري، میخوان نتیجه تفسیر سوم رو بگم. ما گفتیم که تارتن حکم ظاهری انسان مستمر نیست، یعنی بعدن میفهمه کشف خلاف میشه، تارتن مستمره. ثم ان استمر هذا الحكم الظاهري، بعد اگر مستمر بود تا آخر عمر این حکم ظاهری. حالا داخل پرانتز حکم ظاهری یعنی چه؟ عن ترخیص و فی ترک زور الی آخر وقتها، یعنی رخصت داشت انسان در ترک زهر تا آخر وقت زهر. اینجا یعنی انسان چون حکم ظاهری قائم شده از اول زهر تا غروب میتونه نماز زهرشو ترک کنه دیگه، نماز زهر نخونه. اگر این حکم تا آخر عمرش مستمر بود، یعنی تا آخر عمرش از اول وقت تا آخر وقت نماز زهر نخون، اینجا معلومه وجب کون الحکم ظاهری، واجب است که این حکم ظاهری، این الحکم ظاهری اسم برای کونه، خبر کون در آخر سطر میاد، مشتملا علی مصلحته، واجب است که حکم ظاهری مشتمل بر مصلحت باشه، باید حکم ظاهری مصلحت واقع رو داشته باشه. این اصل مطلب. باز یه عبارت دیگری داخل پرانتز میگن وجب کون الحکم ظاهری، واجب است بودن حکم ظاهری، لکون ما فعله فی اول الوقت هو الواقع. بعضی از عبارت ها بکون ما فعله فی اول الوقت هو الواقع، اگر بکون باشه بهتره، البته لکون هم معنا میشه عبارت، ولی در بعضی از نسخه های قدیمی رسائل همین نسخه های دیگه بکون ما فعله اوست، در این نسخه ها لکونه، فرقی نداره. حالا واجب است بودن حکم ظاهری، اون حکم ظاهری که تعلق گرفته بکون، متعلق به حکم ظاهری است. حکم ظاهری چی میگه؟ از این لکون میخوان مفاد حکم ظاهری رو بیان کنن. حکم ظاهری که قائم شده برای بودن اون چرا که انجام داده او را در اول وقت، نمازی رو که در وقت خودش خونده هو الواقع. حکم ظاهری میگه نماز جمعه واقعه، نزل و منزلت الواقع. حکم ظاهری میگه اون نماز جمعه رو که خونده او واقعش بوده. المستلزمه صفت برای حکم ظاهری است. اون چنون حکم ظاهری که مستلزم فوت واقع شده بر مکلف، انسان حکم ظاهری رو که مرتکب شده، یعنی حکم واقعیش فوت شده دیگه، نماز زور از دستش رفته. خب اینا داخل پرانتز تفسیر حکم ظاهری بود. حکم ظاهری میگه نماز جمعه واقعیه، یعنی میگه واقعا واجب بر تو نماز جمعه، نماز جمعه رو که خوندی از واجب واقعی باز موندی، نماز زور نخوندی. حالا اینا داخل پرانتز. اینجا حکم ظاهری رو که انجام دادی تا آخر عمرت هم اشتباه مستمر بود، اینجا واجب است حکم ظاهری مشتملا علی مصلحته، باید حکم ظاهری مشتمل بر مصلحتی باشد که یتدارک بها ما فات لاجله من مصلحت الظهر، که تدارک بشود به سبب این خوندن نماز جمعه اون چی که فوت شده به خاطر این حکم، که اون چیز بیان از مصلحت ظهره، مصلحت ظهر از شما فوت شده، خداوند باید چون سلوک کردی بر طبق اماره مصلحت ظهر رو به شما بده، مصلحت واقع رو به شما بده. چرا؟ لئلا یلزم تفویت الواجب الواقعی، تا این که لازم نیاد تفویت واجب واقعی بر مکلف با تمکن از اتیان اون واجب واقعی به تحصیل علم به اون واجب واقعی، با اینکه با تحصیل علم میتونستی واجب واقعی رو انجام بدی، خداوند فرموده صدق العادل، بزن عمل کن. انسان به زنون و به اماره عمل کرده، واجب واقعی فوت شده. چون خود خدا گفته میتونی بزن عمل کنی، اینجا باید مصلحت واقع رو به انسان بدهد. این صورت جای بحث نیست، شکی نیست. حرف ما در نتیجه با اون تفسیر دوم یکی میشه، یعنی به این معنا که مصلحت واقع رو خدا به من میدهد. اما و ان لم یستمر، اگه حکم ظاهری مستمر نشد، بل علم به وجوب ظهر فی المستقبل، بلکه علم پیدا کرد به این که نماز ظهر واجبه در آینده، در آینده علم پیدا کرد نماز ظهر واجبه. حالا اگه در وقت علم پیدا کرد باید اعاده کنه، اگه در خارج وقت علم پیدا کرد باید قضا کنه. وارد بحث وقت میشن. اینجا بطل وجوب العمل علی طبق وجوب صلاة الجمعه واقعا. اینجا تفاوت بین قول ما و اون تفسیر دومه. تفسیر دوم میگفت اگه کشف خلاف شد، لا یبطل وجوب العمل علی طبق صلاة الجمعه. نماز جمعه درسته، باطل نیست، نماز ظهر نمیخواد، ولی ما میگیم بطل، باطل میشود وجوب عمل بر طبق وجوب نماز جمعه واقعا. و وجب العمل علی طبق عدم وجوبی فی نفس الامر من اول الامر. شما واجب است عمل کنی بر طبق نظریه، واجب است عمل کنی بر طبق نظریه عدم وجوب نماز جمعه در نفس الامر از اول الامر. یعنی الان شما میفهمی که از اول نماز جمعه واجب نبوده، بلکه نماز ظهر واجب بوده. خب حالا که فهمیدی نماز ظهر واجبه، باید چیکار کنی؟ یجب العمل به صلاة الظهر. بله، پس وجب العمل بر طبق عدم وجوب این حکم ظاهری در نفس الامر از اول الامر. لان المفروض، به خاطر اینکه فرض اینه عدم حدوث الوجوب نفس الامری، فرض اینه که نسبت به نماز جمعه حادث نشده وجوب واقعی. ما میگیم نماز جمعه حکم ظاهری داره، حکم واقعی که نداره که. پس وقتی حکم واقعی نداشت، مصلحت واقع هم که در اینجا نیست، باید نماز ظهر انجام بدی. و انما عمل علی طبقه، و همانا عمل کرده انسان بر طبق حکم ظاهری، مادامت امارت الوجوب قائمه. تا وقتی اماره وجوب قائم بوده، وظیفه ظاهریش بوده نماز جمعه بخونه. حالا که اماره وجوب از بین رفت، فهمید نماز ظهر واجبه، باید نماز ظهر بخونه. فاذا فقدت، پس اگر اماره مفقود شد، اماره از بین رفت، بین کشاف وجوب ظهر و این که کشف شد وجوب ظهر و عدم وجوب الجمعه و این که جمعه واجب نیست، وجب حین اذن ترتیب، و واجب است در این هنگام ترتیب بدیم. ما هو کبرا لهذا المعلوم، باید کبرای این معلوم رو بر این معلومتون بار کنید. معلوم شما الان چیه؟ وجب صلاة الظهر. خیلی خوب، کبرا چیه؟ وجب العمل به. باید این کبرا رو شما تکرار کنید، یعنی یجب العمل به این نماز ظهر، اعنی وجوب الاتیان به ظهر، یعنی باید نماز ظهرتون انجام بدید. و نقض آثار وجوب صلاة الجمعه، باطل می شود آثار وجوب نماز جمعه. دیگه آثار وجوب نماز جمعه باطل می شود الا مگر سه تا اثر، که اون سه تا اثر وجود داره، الا ما فات منها، مگر اون عرض کنم که اثراتی که فوت شده از این صلات، یعنی اون اثراتی که فوت شده و قابل جبران نیست، اونا باقیه. که اون اثرات از خارج توضیح دیدیم سه تا اثر بود: یکی فضیلت اول وقت بود، یکی عقاب نمیشه انسان بر خوندن نماز جمعه، دوم اگر نوافل خونده بود اشکال نداره. این سه تا ثمره باقیه، ولیکن ثمره اصل وجوب نماز ظهر قابل تدارکه، او رو باید انسان تدارک کنه. فقط تقدمه، پس به تحقیق گذشت، ان مفسدت فواتهی، این که مفسده فوت واقع تدارک می شود به حکم ظاهری، اون چنان حکم ظاهری که محقق شده در زمان فوت، مصالحی که در زمان فوت بوده اونا تدارک میشه. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت ظهر، پس اگر فرض کردیم ما علم را بعد از خروج وقت ظهر، از اینجا وارد اون عرض کنم که قسم بعدی میشن، که اگر ما بعد از خروج وقت علم پیدا کردیم اونجا چطور؟ میفرمان اونجا ثمره وقت رو به انسان میدن، ولیکن نسبت به قضا بحثه. فلو فرضنا العلم، اگر فرض کنید ما علم پیدا کردیم بعد از خروج وقت ظهر، نماز ظهر وقتش تموم شد، بعد ما علم پیدا کردیم که نماز ظهر واجب بوده، نه نماز جمعه. فقط تقدم گذشت ان حکم شارع بالعمل به معدل اماره، شارع که حکم کرده بود بین که عمل کنیم به معدای اماره، اون چنون عملی که اللازم من لازمه این عمل بر طبق اماره ترخیص و ترک ظهر بالجزء الاخیر، لازمش اینه که شما در آخر وقت هم میتونستی ظهر ترک کنی، چون اماره میگفته نماز جمعه واجبه و شما هم ترک کردی، اینجا چون ترک کردی در آخر وقت مصلحت وقت رو بهت میدن، لابد ان یکون لمصلحت، این ترک شما نماز ظهر رو در وقت خودش لابد است این که مصلحتی داشته باشد که یتدارک بها مفسدت و ترک ظهر، تدارک شود به این مصلحت مقصده ترک ظهر در وقت. ظهر رو شما در وقت ترک کردی، مجاز بودی، یعنی اماره میگفته در اون آخرین مرحله هم نمیخواد نماز ظهر بخونی در وقت، شما نماز ظهر نخوندی، بعد از وقت کشف خلاف شده، اون مصلحت وقت رو به شما میدن. ولی قضا باید عرض کنم داشته باشی یا نداشته باشی، اینجا مطلب جدیدی بحث میشه ازش که دو خط که فرصت برای توضیحش نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما تمام بضاعتمونه در توضیح مطلب به کار بردیم، شما ان شاء الله در